صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خدایا به نامت ستایش سزا، تو را حمد و شکر و نیایش سزا. ایا سرمدی اب، تو را احترام بدارن جمیع خلایق مدام. فرشته گشود زبان بر سنا، به قدوس و قدوس و قدوس ها. یهوه سبایوت و رب الجنود، بخوانند لاهوتیان در سجود. سما و زمین را تو دادی وجود، جلالت بود در جهان بی حدود. رسولان پاکت پرستنده اد، همه انبیای جهان بنده اد. به روح القدس معترف در نماز، تسلی دهنده هم او جان نواز. مسیحا توی شاه صاحب جلال، پدر را پسر هستی ای بی زوال. مسیحا توی شاه صاحب جلال، پدر را پسر هستی ای بی زوال. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی کتاب داوران، هفتمین بخش از تورات مقدس. در ادامه مطالعه تورات مقدس، توجه خود را به کتاب داوران مبذول داشته و از فصل 13 هم آیات کلام خدا را غذای روح و جان خود می‌گردانیم. از شما دعوت می‌کنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به صفحه 397 بگشایید تا با هم آیات را خوانده و معنی آن را دریابیم. در دوران پس از مرگ موسی و یوشع نبی تا ظهور سموئیل نبی، یعنی تقریباً 400 سال، کشور اسرائیل بدون پادشاه و بدون رهبر بود. اما در این میان خدا گاهگاهی افرادی را برموزید تا مردم را از دست دشمنان و بت‌پرستان برهاند. این افراد نه نبی بودند و نه پیامبر، بلکه به داوران مسما گردیدند، یعنی کسانی که با کمک خدا قوم بنی اسرائیل را از دست بت‌پرستان رهایی داده و آنها را رهبری نمودند. از فصل 13 ما با زندگی یکی از این داوران روبرو شویم و می دانم که باعث برکت و عبرت همه ما خواهد بود، زیرا کم و بیش ما اکثر ایرانیان اسم او را شنیده ایم، یعنی سامسون، که داستان عشقی او سامسون و دلیله شهرت بسزایی در میان عام دارد. زندگی سامسون از فصل 13 برای ما آغاز شده و تا فصل 16 ادامه دارد که با کمک خدا در برنامه این ساعت زندگی او را آغاز می‌کنیم. شمشون یا سامسون مردی بود بسیار استثنایی. خدا از ابتدا او را برمی‌گزیند تا داور و نجات دهنده اسرائیلی ها بشه. ولی همونطور که متوجه خواهیم شد، اگرچه خدا او را از بدو تولد انتخاب می‌کنه و حتی از قبل از تولدش او را برمی‌گزیند، با این حال ملاحظه می‌کنیم که پروردگار مهربان هرگز حتی شمشون رو مجبور نمی‌کنه که چه کاری رو بایستی انجام بده و یا به شمشون اراده خود را تحمیل نمی‌کنه. در عوض اختیار و اراده و آزادی به بنده خود می‌دهد تا او از روی میل باطنش و از روی رضای خودش برگزیده خدا باشه، اراده خدا را عملی کنه و تسلیم خدا باشد. و دوستان عزیز، من روی این موضوع تأکید بسیار می‌کنم تا ما که در مورد مذهب تفکر و تعمق می‌کنیم، تحقیق می‌کنیم، به این حقیقت مهم پی ببریم و حقایق بسیار دیگه رو بر اثر درک این آیه متوجه بشیم که کتاب مقدس به ما تعلیم می‌دهد خدا یکتا، خالق آسمان و زمین، هرگز هیچ کسی را به زور و یا جبر برای مقاصد خودش به کار نبرده و نمی‌بره و حتی که شخص را هم مجبور نمی‌کنه که او را بپرسته و این اجازه را به همه بندگانش داده تا اگر طالب او نیستن راه خود را پیش بگیرن. چرا؟ چون خدا خدای جبر و زور نیست، بلکه خدای عادل و مهربان و رحیم است و هر وقتی که دوستان عزیز کسی بیاد و به زور و جبر بخوا عقیده ای را به ما تحمل کنه، مطمئن باشید که این راه خدا نمی باشد، زیرا خدا هرگز راه جبر و زور را برای بیان عقاید خودش و یا تحمیل آن به بشر استفاده نکرده و به کار هم نخواهد برد. آیه اول از فصل 13 موقعیت مردم اسرائیل قبل از تولد شمشون را برایمان بازگو می کند. می فرماید و بنی اسرائیل بار دیگر در نظر خداوند شرارت ورزیدن و خداوند ایشان را به دست فلسطینیان به مدت 40 تسلیم کرد. در کتاب داوران ملاحظه می کنیم که قوم بنی اسرائیل بارها و بارها نسبت به خدای یکتا، خدای محبت، خدای رحیم و بخشنده بیوفا می شن و مخصوصا به اعمال روی می آورن که پروردگار یکتا آنان را منع کرده بود. خدا در تورات مقدس دستورات زیادی رو برای پاک ماندن و پاک زیستن به قوم بنی اسرائیل عطا کرده بود. از جمله این که هیچ تصویر و یا شیء را چه در آسمان و یا زمین و یا زیر زمین و یا در دریا باشد رو نبایستی به عنوان خدا بپرستن. اتفاقا بزرگترین حکم تورات این است که تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد و اینکه خداوند خدای خود را به تمامی دل و به تمامی جان و تمامی نفس و هستی خودت محبت نما، که مقصود از محبت نمودن خدا همانا اطاعت محض و تسلیم به کلام اوست. ولی وقتی قوم یهود دیدن که اگر بخواهن پاک و مقدس زندگی کنن باید بسیاری از لذات دنیوی و مخصوصا شهوات جسمانی و نفسانی رو از خودشون دور کنن و از لذات دنیوی محروم باشن، کم کم از خدا دور میشن و در عوض با آمیخته شدن با بت پرستان شروع به زنا کردن میکنن، زیرا در بت پرستی زنا گناه محسوب نمیشد. و بعد نه فقط شروع به بت پرستی کردن، بلکه یواش یواش هم بت پرستی را در میان خانه و خانواده و شهر و مملکت خود رواج دادن و در نتیجه آنها از آن مقصود و هدفی که خدا برای آنان تعیین کرده بود جدا شدند. و دوستان عزیز، کتاب مقدس به ما صریحا نشان می‌دهد که همه ما از راه خدا، از آن هدف و مقصودی که خدا برای ما مهیا کرده است جدا شده ایم. و نتیجه چی میشه؟ در این آیات می‌بینیم که خدا آنان را به حال خود رها می‌کنه تا ثمره اعمال و شرارت خود را بچشند. در نتیجه به مدت 40 تمام فلسطینی ها بر آنها غلبه می کنن، حکمرانی می کنن و آنها بنده و غلامان فلسطینی ها می شوند که البته در این زمان همشون بت پرست بودن. دقت کنید، ملتی که می بایست آزاد و موفق باشه، ملتی که می بایست در جهان نمونه یک تا پرستی باشه، با دست های خودش خود را به بدبختی و سیاه‌چاهی می اندازه. در چین موقعیتی بود که شمشون به دنیا می آید. تولد او خودش معجزه‌ای بود از جانب خدا. از آیه 2 الی 5 خدمتتون می خونم. می فرماید و شخصی از سرعه از قبیله دان مانوح نام بود و زنش نازا بوده نمی زایید. فرشته خداوند به آن زن ظاهر شد و او را گفت اینک تو حال نازا هستی و نزاییده ای، لیکن حامله شده پسری خواهی زایید. بلان با حذر باش و هیچ شراب و مسکری منوش و هیچ چیز نجس نخور، زیرا یقیناً حامله شده پسری خواهی زایید و استره بر سرش نخواهد آمد، زیرا آن ولد از رحم مادر خود برای خدا نظیره خواهد بود و او به رهانیدن اسرائیل از دست فلسطینیان شروع خواهد کرد. دوستان، در این آیات می‌بینیم که قبل از اینکه شمشون تولد شود، خداوند او را برمی‌گزیند تا کارهای عظیمی رو انجام بدهد و کارش همانا رهایی قوم بنی اسرائیل از دست فلسطینیان بود، زیرا اسرائیلی ها در موقعیت بسیار بد و وحشت آوری قرار داشتند. فرشته خدا به مادر شمشون که نازا بود می فرماید که خدا به تو پسری عطا می کند که این پسر را باید نظیره کنی. نظیره یعنی کسی که وقف خدا شده باشد. در تورات مقدس شخص نظیره بایستی لاقل از این سه چیز امتناع می ورزید. اول، او نبایستی به هیچ عنوانی شراب و مشروبات الکلی بخورد. حتی انگور هم نباید بخورد. چرا؟ چون شراب سمبل لذات این دنیا محسوب می شود که قلب را شاد می کنه و به قول معروف آدمی را شنگول می کنه. ولی شخص نظیره بایستی شادی خود را نه از امور دنیوی بلکه فقط و فقط از خدا بطلبد، نه از دنیا. در رساله به افسوسیان فصل پنجم از انجیل مقدس نیز به ما امر شده است که مست شراب نشوید که در آن فجور است، زشتی است، بلکه از روح خدا پر شوید. و شخصی که نظیر است بایستی از روح خدا پر شود. یعنی کلام خدا به ما امر میکنه اگر ما هم میخواهیم امروز خود رو وقف مسیح مقدس کنیم و او را از خودمون راضی کنیم، ما نیز باید همانند افراد نظیره شادی خود را در او بیابیم و نه در این عالم. اتفاقا بایستی بگویم که خوشی حقیقی ثمره روح القدسه. شخصی که نظیره میشه اگر چه ظاهرا از شادی های این دنیاوی بهرمند نمیشه و یا آن را از خود دور میکنه، ولی دوستان عزیز، شادی حقیقی از ثمرات داشتن روح خداست. آنان که از روح القدس پر شدن از شادی آسمانی بهرمند است، به طوری که در رساله به غلاطیان فصل پنجم آیه 22 این طور آمده است که ثمره روح محبت و خوشی و سلامتی و حلم و نیکویی و تواضع و پرهیزکاری است، که هیچ شریعتی مانع چنین کارها نمی باشد. دوم، شخص نظیره نبایستی موی سر خود را بتراشد. چرا؟ دلیل آن را در رساله به قرنتیان می توان یافت. حضرت پولس رسول می فرماید آیا نمی دانید که طبیعت به شما می آموزد که موی بلند برای مرد عار است؟ به زبان دیگر کلام خدا می گوید که موی بلند برای مردها شرم محسوب می شه. بنابراین با این عمل، یعنی کوتاه نکردن موی سر، شخص نظیره حاضر می شه که عار اجتماع را بر خود تحمل کند، چیزی که من و شما هر روز کوشش می کنیم خود را از آن دور نگاه بداریم. سوم، شخص نظیره نبایستی به مرده دست بزند و حتی به آن نزدیک بشه. هرگز مرده را از آن خود ندانه. خدا را باید در همه حال اول بداند، حتی اگر بالاتر از عزیزترین کسی که داره و مرده است نبایستی به او دست بزنیم. عیسی مسیح در انجیل مقدس فرمود اگر کسی حاضر نباشه که پدر و مادر، خواهر و برادر و خانه و زندگی خود را به خاطر من ترک نکند، شایسته پیروی کردن از من نمی باشه. و عزیزان، این به ما تعلیم می داد که باید او را برتر و بالاتر از هر چیزی در این عالم بدانیم. حالا شمشون شخص نظیره بود. او به خدا تعلق داشت و برای کار بسیار مهمی برگزیده شده بود. اما همونطور که بعداً متوجه خواهیم شد، او کار را شروع می‌کنه. به ندای حق لبیک می‌گوید، ولی آن را به کمال نمی رساند. مثل خیلی از ماها که کاری را در عالم معنویت آغاز می کنیم، کار خیری رو می کنیم، به اسم خدا خیرات می دیم، به اسم خدا می بخشیم افراد و به اسم خدا محبت می کنیم، ولی آن را تا آخر عمر ادامه نمی دهیم و البته این باعث شرم ما باید باشه. آیه 24 و 25 اینطور می فرماید: و آن زن پسری زاییده او را شمشون نام نهاد و پسر نمو کرد و خداوند او را برکت داد و روح خداوند در لشکرگاه دان در میان سرعه و اشتاول به برانگیختن او شروع نمود. این آیه راز پیروزی و قدرت شمشون را آشکار می کند. همانطور که می دانید او مافوق هر انسان دیگری بود. از نیروی عظیمی برخوردار شده بود. چرا؟ سرش در این آیه است. می گوید که روح خدا بر او بود. خدا او را برکت داد. خدا به او حکمت و قدرت عطا کرد، به طوری که او قوی ترین مرد جهان مسمی می گردد. شمشون بزرگ میشه، قصد ازدواج میکنه. حالا از نظر ما انسان ها غیر ممکنه که خدا چنین شخصی را برای مقاصد خودش به کار ببره. چرا؟ چون میبینیم خیلی کارهایی که نبایستی انسان انجام بده انجام میدهد، ولی بدون شک خدا او را برکت داده، خدا با او بوده و ثمره حضور خدا با او در زندگیش هم آشکار میشه. ببینید چی میگوید؟ میفرماید و شمشون به تمنه فرود آمده زنی از دختران فلسطینیان در تمنه دید و آمده به پدر و مادر خود بیان کرد و گفت زنی از دختران فلسطینیان دیدم، پس الان او را برای من به زنی بگیرید. یعنی شمشون عاشق دختر فلسطینی میشه و پدر و مادرش رو برای خواستگاری این دختر نزد فلسطینی ها میفرسته، ولی پدر و مادرش حاضر نمیشن به خواستگاری برون. چرا؟ آیه 3 و 4 اینطور میگوید: پدر و مادرش وی را گفتند آیا از دختران برادرانت و در تمامی قوم من دختری نیست که تو باید بروی و از فلسطینیان نامختون زن بگیری؟ شمعون به پدر خود گفت او را برای من بگیر، زیرا که در نظر من پسند آمده. اما پدر و مادرش نمی دانستند که این از جانب خداوند است، زیرا که بر فلسطینیان علتی می خواست، چون که در آن وقت فلسطینیان بر اسرائیل تسلط می داشتند. در این آیات می بینیم که پدر و مادر شمشون حاضر نمی شن که برن این زن رو برای شمشون بگیرن. چرا؟ چون اون رو گناه می دانستند که یک اسرائیلی خداپرست بره با یک بت پرست فلسطینی ازدواج کنه، چون به هر حال قانون موسی این را منع کرده بود. ولی شمشون در پی دلیلی بود که بتواند اسرائیلی ها را از دست فلسطینیان آزاد کنه و او با ازدواج با یک فلسطینی راهی را پیدا کرد که میتونست به هدف و مقصودش برسه. روزی شمشون به دیدار دختر مورد علاقه خود میره، به طوری که میفرماید و چون به تاکستان های تمنه رسید اینک شیری جوان بر او بغرید و روح خداوند بر او مستقر شده آن را درید، به طوری که بزغاله دریده بشود و چیزی در دستش نبود. و شمشون پدر و مادر خود را از آنچه کرده بود اطلاع نداد، چون بعد از چندی برای گرفتنش برمیگشت از راه به کناره رفت تا لاشه شیر را ببیند و اینک انبوه زنبور عسل در لاشه شیر بود و آن را به دست خود گرفته روانه شد و در حین رفتن میخورد تا به پدر و مادر خود رسیده به ایشان داد و آنها خوردن، اما به دیشان نگفت که اثر را از لاشه شیر گرفته بود. و پدرش نزد آن زن آمد و شمشون در آنجا مهمانی داد، زیرا که جوانان را چنین رسم داشتن. و واقع شد که چون او را دیدن شمشون 30 رفیق انتخاب کردن تا همراه او باشن و شمشون به ایشان گفت معمایی برای شما میگویم، اگر آن را برای من در 7 روز مهمانی حل کنید و آن را دریافت نمایید 30 جامه کتان و 30 رخت به شما میدهم، و اگر آن را برای من نتوانید حل کنید آنگاه شما 30 جامه کتان و 30 رخت به من بدهید. ایشان به وی گفتند معمای خود را بگو تا آن را بشنویم. شمشون به ایشان گفت از خورنده خوراک بیرون آمد و از زور آور شیرینی بیرون آمد. آنان تا 3 روز معما را نتوانستن حل کنند. و واقع شد که در روز هفتم به زن شمشون گفتن شوهر خود را ترغیب نما تا معمای خود را برای ما بیان کند، مبادا تو را و خانه پدرت را به آتش بسوزانیم. آیا ما را دعوت کرده ای تا ما را تاراج نمایی؟ دوستان عزیز، این آیات و آیات بعد به ما نشان میداد که آنچه که در زندگی شمشون یا سمسون رخ میداد برای اینه که او بتونه اسرائیلی ها را از زیر سلطه فلسطینیان بت پرست برانه. دفعه اول که شمشون به دیدار دختر رفته بود، در راه شیری رو در بیشه میبیند. او با قدرت آسمانی این حیوان درنده را میکشه. حالا که بعد از مدتی با پدر و مادرش به خواستگاری میره، او از راه خارج میشه تا ببینه لاشه این حیوان چه به سرش آمده. ولی وقتی نزدیک میشه میبینه که زنبورهای عسل در لاشه شیر جمع شده و عسل تولید کردن. پس از عسل میگیره و خود و پدر مادرش از آن میخورن. جشن عروسی برگزار میشه و شمشون در جشن مهمانی میگه معمایی دارم. اگر اون رو حل کنید، هر کی این معما رو حل کنه، من به او رخت لباس میدم. ولی اگر حل نکردن، آن وقت آنها بایستی به شمشون لباس بدن. آنها 30 نفر را به عنوان رفیق شمشون از فلسطینی ها برمیگذارن. حالا همه فلسطینی ها به خودشون اعتماد داشتن و میدانستن که موفق میشن که این شخص اسرائیلی یعنی شمشون را به قول معروف پایین بیارن و معما را حل کنن. ولی هرچی فکر کردند، کمتر به حل معما نزدیک تر شدن. حالا معما چه بود؟ معما این بود که چه چیزی هست که از خورنده خوراک بیرون آمد، که البته مقصود خورنده خوراک همون زنبور است، از زنبور عسل بیرون آمد و از زور آور که مقصود شیر شیرینی بیرون آمد. یعنی در شکم یا لاشه شیر شیرینی بیرون آمد که همون عسله. این فلسطینی ها هرچی کوشش میکنن که این معما را حل کنن، موفق نمیشن. تا روز هفتم اینها چون دیدن که دیگه موفق نشدن معما را حل کنن، میان و زن شمشون رو که خودش فلسطینی بود تهدید میکنن که اگر جواب معما را از شمشون برای ما نگیری، هم خودت و هم خانه پدر مادرت را آتش میزنیم. این تهدید و وحشت در قلب زن شمشون که خودش یک فلسطینی بود ترس عظیمی به وجود آورد. پس زنش از روی ترس دست به دامان شمشون میشه و تمنا میکنه که راز این معما را به او بگه. سرانجام پس از گریه و زاری زیاد، شمشون جواب را به همسرش میگوید و معما را برای او بیان میکند و او هم میره و به آن 30 فلسطینی خبر میدهد. در آخر روز هفتم فلسطینی ها دور هم جمع میشن و جواب را به شمشون میدن. شمشون میدانست که زن او جواب را به آنها داده است. پس از این بابت بسیار خشمگین میشه و این آغاز ریشه نفرت فلسطینیان از شمشون است. پس شمشون هم شروع به مبارزه با این فلسطینیان میکنه. او فلسطینیان را متهم میکنه که با همسر او دست به یکی کردن و این امر او را بسیار غیرتی میکنه. به طوری که آیه 19 و 20 اینطور میگوید: و روح خداوند بر وی مستقر شده به اشقلون رفت و شمشون از اهل آنجا 30 نفر را کشت و اسباب آنها را گرفته، دسته های رخت را به آنانی که معما را بیان کرده بود داد و خشمش افروخته شد، به خانه پدر خود برگشت. و زن شمشون به رفیقش که او را دوست خود می شمرد داده شد. شمشون از خشم شهر همسرش را ترک می کنه و به منزل پدر و مادرش میاد. ولی در این اثنا یکی از دوستان ظاهری او، یعنی یکی از دوستان فلسطینیش، به او خیانت میکنه و زن شمشون را به عقد خود در میآوره. این اتفاقات مخصوصا که پشت سر هم به وقوع میپیوست، دائما خشم و غیرت شمشون را نسبت به فلسطینیان برمیانگیزانید و بی نهایت او را ناراحت کرده بود. از فصل 15 هم درباره قدرت خدا بر شمشون و اینکه او انتقام بدیهای فلسطینیان را میگیره برای ما آیات رو بازگو شده است. در 8 آیه اول متوجه میشیم که شمشون مزارع فلسطینیان را به خاطر اینکه همسرش را از او گرفتن آتش میزنه و سپس از آیه 14 میبینیم که چگونه فلسطینیان بر علیه شمشون قیام میکنن، ولی شمشون با قدرت استثنایی خودش بیش از 1000 نفر از آنها را میکشه. از فصل 16 هم درباره خطا و گناه شمشون که خود را گرفتار دام یک زن فاحشه میکنه، کلام خدا از روزهای تاریک شمشون صحبت میکنه و در واقع خطای اون را برای ما بازگو میکنه، نه اینکه اون را تشویق میکنه، بلکه به ما نشون میده که شمشون با اینکه از جانب خدا برگزیده شده بود ولی از راه خدا جدا میشه. و سپس از آیه 4 این فصل ما با قصه معروف عشق شمشون و دلیله که زبان زد مردم جهان است روبرو میشویم که چگونه این عشق غلط سبب مرگ و نابودی شمشون میشه. دوستان عزیز، شمشون از همان ابتدا میدانست که عاشق شدن او به دلیله و یا اینکه دلیله رو دوست داشتن برخلاف خواست خدای تعالی است، مخصوصا اینکه او خودش نظیره خدا بود. چرا؟ چون خدا یکتا امر کرده بود که قوم بنی اسرائیل هرگز با بت پرستان ازدواج نکنند، زیرا مبادا بدین وسیله بت پرستی را وارد خانه و خانواده خود کنند. کتاب مقدس میگوید بین نور و تاریکی مشارکت و رفاقت نمیتواند وجود داشته باشه، بین روز و شب هماهنگی نیست. ولی در اینجا میبینیم که شمشون عاشق میشه و عشق چشم او را کور میکنه. خواسته جسم او انقدر قوی بود، آرزوی دنیوی او انقدر قوی بود که حاضر میشه حتی کلام خدا را زیر پا بگذاره تا آرزوی جسمانیش را به دست بیاورد. و دوستان عزیز، متاسفانه بسیاری از من و شما نیز همانند شمشون هستیم که وقتی به چیزی دل میبندیم، حاضریم به خاطر آن هر کاری را انجام بدهیم، در حالی که هم خدا آن را منع کرده و هم به ضد خود ماست. همونطوری که بعداً ملاحظه خواهیم کرد که این عشق نه فقط خلاف اراده خدا بود، بلکه هم به ضرر خود شمشون تمام میشود. خدا کنند که دوستان عزیز، من و شما هر روز به اعمال و خواسته های خودمون توجه داشته باشیم و هر روز زندگیمون رو با نام خدا آغاز کنیم و زندگی که خدا به ما عطا کرده است به دستهای مقدس او بسپاریم تا اعمال و خواسته های ما تحت اراده خدا باشه، تا مبادا این گناه عظیم را مرتکب شویم. زیرا مطمئن باشید اگر با خدا قدم نزنیم، هر روز زندگیمون دوستان عزیز در گناه میافتیم.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.